اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در حال باستانی تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی. میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم. انشالله که بتونیم در این برنامه هم از لطایف قرآن، از معارف قرآن، از تفسیر قرآن بیان بکنیم، سوالات شما رو پاسخ بدیم در باب پرسش‌های قرآنی و پاسخ بدیم به دروغگویی های جریان وهابیت و جریان الحاد و اباحه. این که گفتم دروغگویی ها چون دلیل داریم و این برنامه خاصی هست، میخواییم واقعا دروغگویی های اینها رو عیان بکنیم، چون میگن دروغگو کم حافظ است و از ظرایف قرآن هم در کنارش بهره ببریم و شبهاتی هم که مطرح میشه در کلیپ ها رو پاسخی کوبنده بدهیم. در این برنامه هم همچون برنامه های هفته های گذشته در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن بیان بکنن و این شبهات رو پاسخ کوبنده و درخور بدهن. جناب استاد رستم نجات، سلام علیکم و رحمت الله. سلام. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید. در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم، عرض وقت بخیر دارم خدمت همه بزرگواران بیننده و خدمت حضرت عالی آقای شکرانی و همکاران محترم. انشاءالله که در خدمت قرآن باشیم و جلسه مفید و مؤثری داشته باشیم. در خدمتون هستیم
جناب استاد رستم نژاد. در هفته های گذشته ما دو جلسه در مورد بحث متعه و ازدواج موقت صحبت کردیم. الحمدلله میبینیم که بازخوردش حتی تا شبکه های وهابی و بیننده هایی که به این مباحث گوش دادن رفته و از اونها طالب این شدن که آقا بیایید در این بحث ها مشارکت بکنید و پاسخ بدید به علمای شیعه که ادعا میکنن شما ناآگاهی دارید نسبت به قرآن و سنت و اونها آگاه هستن نسبت به قرآن و سنت. اصرار کردن که بیایید در این بحث ها مشارکت بکنید و اون گوینده وهابی هم فرار میکنه. جالب بودنش هم این هستش که یه ادعایی میکنه که حالا این مشخصه که این آقا یا کم حافظه است یا این که میفرماد الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، یا از نادان هایی هستش که به واسطه دشمنی با اهل بیت بر نادانیش داره هر روز اضافه میشه، یا در قلبش مرضه، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، و حواسش نیست که چی میگه. بینندگان عزیزم دقت بفهمن، این کلیپی که الان پخش میشه ایشون بعد از این که متن اون پیامک رو میخونه میگه من شبکه ولایت نمیدونم چیه و این آقای رستم نجادی که حالا تعبیر نامحترمانه ای در واقع به کار میبره نمیدونم چه کسی هست. ما میخوایم اینو نشون بدیم که آیا ایشون واقعا نمیدونه شبکه ولایت چی هست، کجاست، و آیا استاد رستم نژاد رو نمیشناسه یا داره فرار میکنه از بحث کردن با تکه های دیگه از برنامه های مختلفی که از این گوینده پخش شده. به طور استثناء ما تصویر ایشون رو واضح داریم و میتونید، این هم به این جهت هست که بدونید شخص دیگری نیست و گوینده همه این حرف ها و این شبهات و پخش کردن کلیپ های مختلف از شبکه ولایت در برنامه این آقا در سالیان مختلف و در روزهای مختلف و برنامه‌های مختلفش تکرار شده. علتش هم این هستش که این آقا یه برنامه‌ای داره که ادعا می‌کنه که آیه قرآن گواهی میده علیه شیعه. این رو با دقت این برنامه رو ببینید و دقت بکنید به این که ایشون میگه شبکه ولایت نمیدونم چیه و استاد رستم نژاد نمیدونم چه شخصی هستن. لطفاً کلیپ اول رو با هم ببینید.
یک عالم اهل سنت در برنامه امشب زنده شبکه ولایت حس می کنم. خیلی ادعای دانایی خودشون از قرآن و ناگاهی شما رو در مورد مته دارد. خیلی دلم میخواهد شخصی زنگ بزند ناگاهی علمای شیعه رو امشب صحبت کند. هی میگه بلدم ساعت 8 نمیدونم 5 دقیقه آخوند رستم نجات هستش. ببینید من نمیدونم کی هست و با شبکه ولایت که کجاست. ما هر که زنگ بزنه باش حاضر هستیم مناظره کنیم، ولی که خود ما به جای زنگ نمیزنیم. سیستم ما اینجوری است که نمیتونیم.
بله میبینید که از سوال یک بیننده اهل سنتی که اصرار میکنه آقا بیاید در بحث مشارکت کنید، از آبروی خودتون دفاع کنید، یه مقدار فریب اینها رو خورده که ادعا میکنن مثلا اهل سنت هستن، به اسم اهل سنت میان جلو این وهابیا و میگه بیاید آقا دفاع کنید از این حرفهایی که مثلا در مورد ازدواج موقت و متعه ما داریم، مثلا ممنوع، قائل به این هستیم که ممنوع هست، ولی از کتب ما در برنامه پرسمان قرآنی و آقای رستم نجات ثابت کرده که این بحث ازدواج موقت و متعه بله در اصل صحابه بوده. ما همین چند هفته پیش یک برنامه رو رفتیم باز دوباره بینش موضوعات دیگر رو بررسی کردیم. از طرف بینندگان در واقع استقبالی شد نسبت به بحثی که مطرح شده بود و پاسخ داده شده بود در مورد متعه و ازدواج موقت. دوباره برنامه دوم رو داشتیم که منجر به این شده که این تماس رو بیننده اهل سنت بگیره. مشخص هم هست که انگار از خارج از کشور هستن، چون داره میگه ساعت 8:30 برنامه ما به ساعت رسمی ایران از ساعت 9 تا 10:30 داره پخش میشه. ایشون اشاره میکنه که ساعت 8:30 این برنامه هم پخش میشه. بعد جناب استاد رستم نژاد میگه من نمیدونم شبکه ولایت چه شبکه‌ای هست و آقای رستم نژاد رو هم نمیشناسم. اگر اجازه بدید ما قبل از هر پاسخی بریم کلیپ دوم رو ببینیم که خود این کلیپ پاسخی به این هست و بعدش در خدمت شما باشیم. کلیپ دوم رو دوستان ببینید.
وکیل بسیار بیارید.
این و کل شیء احسینه فی امام مبین مراد عرض کنم که امام نیست، یعنی امام به عنوان انسان نیست. این در ارتباط با در واقع یعنی موجود زنده به معنای یک انسان مراد نیست. امام چون از واژه ام میاد، از واژه ریشه میاد. کتاب را هم خداوند گاهی میگه که امام، این درباره کتاب، راجب کتاب حضرت موسی قرآن میگه، میگه ما او را امام قرار دادیم. راجب کتاب از تورات امام، امام یعنی چیزی که بقیه بر میگردن به او. و لذا و کل شیء احسینه فی امام مبین ممکن مراد علم الهی باشد، ممکنه مراد کتاب. این که میگم ممکنه برای خاطر اینکه این تفاسیر اومده به معنای کتاب باشد که در جاهای دیگه هم داریم لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. حالا در بعضی جا میگه فی امام مبین. کتاب هم که میگن ببینید کتاب چون درش زیاده نقصان نسیان راه ندارد، از این جهت میگن کتاب، نه یعنی نوشته شده لزومن، یعنی اون چیزی که ما از کتاب در ذهن داریم در ارتباط با علم خداوند کتاب گفته شده و این از این دسته. و کل شیء احسیناه فی کتاب مبین یا کتابن احسیناه کتابن و کل شیء احسیناه کتابن داره یا فی امام مبین داره که در نبع و کل شیء احسیناه کتابن وارد.
بله، این آدم که حرفا رو میزنه داره دروغ میگه.
تا سیه روی شود هر که دروغ قش باشد. مشخص شد چه کسی داره دروغ میگه. ما این کلیپ رو در برنامه‌های گذشتمون فکر می‌کنم جناب وسروس هم نجات بیش از یک سال گذشته بود که ما این کلیپ رو پخش کردیم و پاسخ دادیم که این آقا اتهاماتی رو داره میزنه، میگه شما دارید دروغ میگید. چرا؟ چون توی تنگنایید. ادامه کلیپ رو دیگه پخش نمی‌کنیم، چون توی تنگنا هست این آدم، چون توی رسانه قرار گرفته. در صورتی که علامه طباطبایی در تفسیر خودش میگه نه، این کل شیء احسنه فی امام مبین، این منظور علی ابن ابی طالب هست. در صورتی که آقای قرائتی میاد در تفسیر خودش میگه این کل شیء احسنه فی امام مبین علی ابن ابی طالب هست. پس این آدم چون اومده توی رسانه قرار گرفته، چون جلوی دوربین هست، علمای شیعه حق دارن اینجا تقیه بکنن و نظرات خودشون رو بیان نکنن. ولی اون دو نفری که توی کتابای خودشون اومدن نوشتن، علامه طباطبایی و آقای قرائتی و کسان دیگری رو هم مثال میزنه، بیشتر به این دو نفر تکیه میکنه، میگه این رو نگفتن. که اونجا ما بحث کردیم، اگر بینندگان پروپاقرص برنامه پرسمان قرآنی یادشون باشه، ما اووردیم از تفسیر المیزان که در بحث جری و تطبیق و بحث روایون که علامه طباطبایی بعد از این که بحث تفسیر به پایان میرسه، یه بحث روایی رو از روایات از باب جری و تطبیق و مصداق اتم هر کدوم از این کلماتی که در قرآن گفته شده میاد، یه در واقع مثالی میزنه با توجه به روایاتی که بیان شده. اما بریم ببینیم که آیا فقط به همین یه دونه کلیپ بسنده شد؟ ایشون واقعا شبکه ولایت رو نمیشناسه؟ حالا یه کلیپی از شبکه ولایت به دستش رسید، توی برنامه خودش اومد پخش کرد، یا نه بازم از این دست کلیپ ها هست؟ دوستان عزیزی که از بینندگان فریب این شبکه های وهابی رو خوردن، یا بالاخره هم شبکه ما رو دارن نگاه میکنن، هم این شبکه ها رو نگاه میکنن، به خاطر اینکه قرآن هم فرموده لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، ما با بینه و استدلال و دلیل میخوایم بیایم جلو و ثابت کنیم که اینها دروغ میگن، باز هم ما از این دست کلیپ ها از این شبکه های وهابی داریم که از برنامه های شبکه ولایت به وفور اومدن پخش کردن و حتی چند سال قبل به سمت مناظره هم اومدن. بحث این است، ولی به جهت اینکه وقت شما رو نگیریم، برای اینکه اون بینندگانی که العاقل و یکفیه الاشاره میتونن این دوتا نمونه رو ببینن، باز هم اگر از دوستان عزیز تماس گرفتن درخواست کردن که ما کلیپ های دیگه هم از این آقایون بیاریم که از شبکه ولایت کلیپ گرفتن و مشخص میشه که شبکه ولایت رو خوب هم میشناسن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، انقدر در این سالها باهاش درگیر بودن و سعی کردن در پاسخ به ما بیان شبهات دیگری رو با نحوه بیان جدیدتری، همون آیات مختلف رو مثل آیه 124 سوره بقره که در این هفته های مختلف ما از نحوه های مختلف به شبهه وارد شد و جواب دادیم، برای این که مشخص بشه، باز هم ما آمادگی این رو داریم که کلیپ های دیگری از این شخص و از گوینده های دیگری که توی همین شبکه ها هستن بیاریم و ثابت بکنیم که اینها خوبم میشناسن شبکه ولایت رو، اما میخوان از بس فرار کنن و در برن. این کلیپی که الان دیدید مشخص شد پس ایشون جناب استاد رستم نژاد رو میشناسه. یک کلیپ متولی از اینکه 3 دقیقه بحث رو گرفته و داره جواب میده، میگه جناب استاد رستم نژاد خیلی ببخشید دروغ میگن، که مشخص شد خودش داره دروغ میگه. چرا؟ که شبکه ولایت رو خوب میشناسه و ازش هم کلیپ میگیره. کلیپ سوم هم باز از همین آدم ببینیم که از برنامه پرسمان مذاهب جناب استاد توحیدی اومده کلیپی رو گرفته و استدلال خیلی عوامانه ای میکنه.
کلیپ تا آخر نمایش بدید.
با یه پیامبر که سادات حسن داده بشه، اسمی هم از این که خمس مزد است، هیچ کس نگفته مزد است. نه خیر، خمس مزد نیست، مزد رسالت پیامبر همونطور که در قرآن فرموده لا اسأل قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت در قربای پیامبر، محبت و دوستی نسبت به خویشاوندان پیامبر. که باز این حدیث رو همینجا یادآوری میکنیم، در کتابهای مختلف آقای سیوطی در احیاء المیت به فضائل اهل البیت و روایات
آخرش باید بری از کتاب سنی هم دلیل بیاری. آقای سیوطی
بله این هم کلیپ دومی که ما از همین شخص آوردیم، البته کلیپ هایی آوردیم که مرتبط با برنامه پرسمان قرآنی باشه، وگرنه از کلیپ از برنامه های دیگه‌ای که داره شبهاتی رو ایجاد میکنه، شبهات تاریخی هست و شبهات مختلفی، شبهات اعتقادی هست، ما اونها رو نیاوردیم چون میخواستیم برنامه یه پرسمان قرآنی از قالب خودش خارج نشه. دو تا شبهه قرآنی در این کلیپ مطرح شد. در کنارش هم دیدید که این فرد داره دروغ میگه، از شبکه ولایت کلیپ ها و برنامه های مختلفش رو رصد میکنه و میاره توی برنامهش مطرح میکنه و اتهام میزنه به علمای شیعه. جناب استاد رستم نژاد، در کنار همه این شبهاتی که این آقا مطرح کرد، که ما هم البته این دوتا کلیپ رو، این انقدر هم ارزش نداره بخوایم برنامه ایشون رو مثلا بخوایم ببینیم، ولی چون ما شبهاتی که در مورد قرآن هست بهش میپردازیم، این دوتا کلیپ رو قبلا در برنامه خودمون هم داشتیم. در مورد این کلیپ دوم هم اون سه آیه‌ای که در مورد اجر رسالت پیغمبر بود، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا اسالکم علیه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی الغربا، قل ما سالتم من اجر فهو لکم، قل لا اسالکم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. شما یک در واقع تفسیر قرآن به قرآن فرمودید این سه تا آیه رو اونطوری که من خاطرم هست، و اینکه تمام اجر رسالت پیغمبر همون مودة فی الغربا بود. در کنارش که میگه که فهو ولکم، یعنی این ارتباط با غربا به خاطر خود غربا نیست بلکه به خاطر شماست، همونطور که در دعای ندبه هم میفرمایید الذی خلقته لنا اسمتم و ملازا، پیغمبر و اهل بیت برای ما آفریده شدن، برای هدایت ما آفریده شدن. و در آیه دیگه هم که میفرماید الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، یعنی این ارتباط با اطرت و غربای پیامبر شما رو به راه خداوند رهنمون میکنه. در خدمتتون هستیم. همین مباحث رو یه مقدار توضیح بدین، هم این چرا واقعا فرار کرد از بس، چرا استاد رستم نجات؟
خب ظلمت از نور فرار میکنه، اینجا فرار شخصی نیست، از شخصی هم فرار نکرده، از حق فرار کرده، این معلوم است. و مازا بعد الحق الا الظلال، پا را از حریم حق انسان بیرون بگذاره زلالت و گمراهی است، و معلوم است که انسان‌های گمراه فرار میکنه. عرض کنم که من از این که حالا چه نسبتی داد و چه گفت و کار ندارم، اما دو سه نکته، چون چند مسئله اینجا مطرح شد، ممکنه حالا بعضی از اینها مال چند سال پیشه با اون کارشناسی بزرگوار آقای آقایی
قبل از بیش از 3 سال.
بله من الان شاید چند سالیست که ایشون رو اصلا تو شبکه حداقل تو برنامه خودم ندارم.
ما از سال 98 منده.
بله خیلی وقت است، خیلی وقت است. پس معلومه که اون خیلی قدیمتر از این میشناخت. چطور الان میاد میگه من این شبکه رو اصلا نمیشناسم، این آخوند رو مثلا به قول ایشون نمیشناسم، ایشون کاملا منو میشناسه. چرا؟ برای خاطر اینکه ما مباحثات رو وقتی که رصد میکنن دوستان ما، معلوم است ما اینجا یه بحثی رو پی میگیریم، میبینیم یک هفته بعد یا همون هفته یا یکی دو هفته بعدش آقایون دارن یه جاهای دیگه شو دست میزنن دوباره. پس بنابراین کاملا همدیگر رو درک میکنیم، از راه دورم که باشه در واقع بحثا داره دنبال میشه، رصد میشه، از دو طرف هم رصد میشه. ولی خب دیگه حالا میگن دیگه، خوبه، خوبم شد که خودشون رو و حقیقت خودشون رو نشون دادن که دروغگو کیه. در واقع خداوند این صحنه ها رو ایجاد میکنه برای خاطر اینکه خود خدا میگه لیعلم الصادقین منکم والکاذبین، عبارات از این دست داریم در قرآن، تا خدا صادق و از کاذب جدا بکنه، صف ها جدا بشه. اینا در اثر امتحانات است که این اتفاقات میفته. به هر حال اینو خوب امتحان پس دادن، همینقدر برامون بس است. اما دو سه نکته قرآنی ببینید. این مطلبی که شما اشاره کردید راجع به اجر رسالت پیامبر یه مطلب قرآنی است، اصلا ما لازم نیست که حتی به روایت و تاریخ و گفته فلان و بهمان، نه، گفته خود خدا. مگه قرآن نفرمود که کلمات مرا کنار هم بذارید، بخشی نگاه نکنید، جزیره‌ای نگاه نکنید، یک جا نگاه بکنید ببینید حرف چیه؟ خب درباره اجر رسالت پیامبر که ما یه آیه نداریم، دو سه تا آیه داریم، ظاهرشون به هم نمیخونه. قرآن هم که قطعاً سازگاری درونی به تمام معنا با تمام ابعادش داره، و یکی از وجوه اعجاز قرآن همین است که میگه من هیچ ناسازگاری در درون ندارم. اگر اختلاف هست، اختلاف فهم، این اختلاف کثیر رو شما در ذهن خودتون میابید، مال خودتون هست، مال برداشتای خودتونه. خودم هیچی، اختلافی در وجود من نیست.
علتش هم افلا یتدبرون القرآن، عدم
یعنی تدبر با تدبر در واقع میفهمید که اختلاف نیست. اگر تدبر نکردید اتفاقا فکر میکنید اختلاف دارد، اون نتیجه عدم تدبره. این چیزیست که خود قرآن فرموده. خب اگر چنین است چطور چند جور حرف زد؟ یه جا میگد که من ازتون اجری نمیخوام مگر مودت ذی القربا رو. خیلی خوب، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت در قربا رو، که این فی خودش کلی معنا داره و منم در برنامه های پیشین گاهی اشاره می کردم. اونم زمخشری میگه که خودش از علمای اهل سنته، میگه این فی میرساند که این مودت محل هزینه و خرجش اینجاست، چون این متعلق به ثابتون هست، یعنی کنه ثابت در اینجاست، اینجا باید باشه و محل استقرارش هم اینجاست، این مودت رو نباید جای دیگه هزینه بکنی. خیلی مطلب محکم و روایی است، میگه فی این نقش رو ایفا میکنه. خیلی خوب، یه جا اینجوری میگه من اجری از شما نمیخواهم مگر مودت در قربا را. ببینید مودتی که مستقر در این ظرف است، یعنی جای دیگه ظرفش نیست، اینو نباید جای دیگه ببرید، این مال اینجاست، مال اینجاست، متعلق به اینجاست. این یه آیه. یه آیه دیگه میاد میگه که چی؟ من چیزی ازتون خواستم فهو لکم. این آیه پس چی میگفت؟ این آیه آدم فکر میکنه که به نفع ذی القربای خودش پیامبر چیزی رو تقاضا کرد، میری جای دیگه میگه نه، اونی هم که خواستم فهو لکم، این برای نجات شماست نه برای نفع اون طرف، این به نفع شماست. فهو لکم از نظر ادبی لام لکم در اینجا لام انتفاع هست، یعنی چه؟ یعنی به نفع شماست، علیه شما نیست، بگه فهو علیکم، نه به نفع شماست. اینم بازم درباره اجر رسالت هست، این باید دقیقا همون پس باشد و الا اختلاف میشه. معلومه که اون مودت فی القربا عین همین فهو لکم است، عینیت داره، پس به نفع ماست. پس نفع ما را پیامبر از ما خواست. خیلی عجیب است، مثل اینکه یک معلم دلسوز به شاگردش میگه چی؟ میگه که من یه چیز، این همه زحمت کشیدم، یه چیز از شما میخوام و اون این است که نمره خوب و قبولی بگیرید. این نمره قبولی و خوب به نفع معلم است یا به نفع دانش آموز است؟ به نفع دانش آموزه، یعنی اینی هم که خواسته به نفع. چطور این به نفع ماست؟ در جای دیگه باز قرآن دست ما رو گرفته معنا کرده، گفت برای خاطر این که با این حب، با این مودت شما به خدا راه میابید. خوب انعاد بکنید همون آیه که شما خوندید، یه بار دیگه بخونید دوستانم بیارن آیه باز مسئلته.
الا من شاء ان يتخذ الى رب،
من میگه چیزی نمیخوام الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. این یعنی چی؟ آقا اجر رسالت با الا هر سجا آوردی، وقتی که الا، حالا یه جا البته الا نداره،
بله،
یعنی اون جایی که اون البته تفسیر
الا المودت فی القربا و الا من شاء ان
يتخذ الى ربه، الا من شاء، ببینید این وقتی که شما الا میاری دلیل بر انحصار است، یعنی پس معلوم است نتیجه مودت ذی القربا این است که به نفع شماست، چون شما را به خدا وصل میکند. پس معلومه که سبیل الالله کیان؟ این سه تا آیه به ما میگه سبیل الالله، یعنی مسیر و راه و طریق الالله، اهل بیتان، ذی القربای پیامبر. ببینید در دعای ندبه میگه فکانو
همسبیل،
اتفاقا وقتی که میگه فکانو همسبیل در اونجا این سه آیه رو کنار هم داره میاره، اول این سه آیه رو میاره بعد میگه ف، در نتیجه این اهل بیت و ذی القربا هستن که اتخاذ سبیل الالله با ایناست، اینا طریقند. خب ما نه از جای دیگه آوردیم، نه چشم بندی کردیم، نه تکذیب کردیم کسی رو، نه میگیم آیات قرآن است. اگه منصف هستیم و عاقل هستیم، آیات قرآن دست ما را به ذوی القربا داد، گفت راه به خدا و آسمان اینجاست.
یه اشکال خنده‌داری هم که گفتش که آخر سالم مجبورین از کتب اهل سنت و آقای سویتی و اینا بیاید استفاده کنید.
این که واقعا مضحک است، این واقعا ببینید نه مضحکه، بلکه به ریشخند گرفتن هوش و فهم بینندگانشه. خیال میکنیم بینندگانشون اینقدر پایین دستن که اینقدر نمیفهمن. آقا این از باب قاعده الزام است. قاعده الزام یعنی چه؟ یعنی من وقتی که با توی وهابی که مدعی هستی از اهل سنتی با تو میخوام بحث بکنم، من باید برم کتاب اصول کافی رو بیارم؟ تو اصلا اصول کافی رو قبول داری؟ از قرآن میاریم زیر پا میذاری؟ پس من مجبورم از کتابای خودت استفاده بکنم. این معلومه. در مناظره، در مناظرات علمی انسان باید اون مقبوله طرف مقابل را بیاره، مبنا قرار بده برای قضاوت و داوری، نه چیزی که خودش قبول داره. اینجا اصلا بحث شکل نمیگیره. کاری که حضرت ابراهیم خلیل کرد، حضرت ابراهیم چرا رفت کنار ستاره پرستان گفت کاذا ربی؟ چرا رفت؟ برای اینکه از مقبوله طرف مقابل داره استفاده میکنه تا بر اساس مبنای او بگد که لا احب الافلین. او دنبال این بود.
اگر نم فما کانم من المشرکین، خود قرآن داره میگه، مشخصه.
خود قرآن پشت سرش میگه، میگه تلک حجتنا آتیناها علی ابراهیم. این بله آتیناها ابراهیم علی قومه. ما اینو به ابراهیم یاد دادیم، ما بهش گفتیم برو این کارو بکن از این راه. پس بنابراین این مناظره هست. در مناظره انسان اون یعنی مبنای مناظره باید بر وجه مشترکی باشد. آقا شما که کتاب ما رو قبول نداری، من بخوام با شما بحث بکنم باید از چه استدلال بیارم؟ از نهج البلاغه استدلال بیارم که قطعا قبول نمی‌کنی. از اصول کافی قطعا قبول نمی‌کنی. پس من میرم از کتاب‌های خودت، میگم آقا بر اساس کتاب‌های خودت حق با من است. اینو دارم میگم. چرا این همه ما استدلال به صحیح بخاری می‌کنیم؟ شیعه مگه صحیح بخاری رو قبول داره؟ نه خیر آقا، صاف صاف بگیم قبول نداره. صحیح بخاری کتاب شیعی نیست اصلا، صحیح مسلم کتاب شیعی نیست. اما این همه علامه امینی رو ببینید، صاحب المراجعه سید شرف الدین عاملی رو ببینید، تمام کتابش از مدارک اهل سنت است. یعنی داشتن میگفتن که ما اینا رو قبول داریم، نه، از باب این که میخوان به طرف مقابل بگن، بگن شمایی که این کتابا رو قبول دارید این حق است. علامه عسکری و همه بزرگانمون، ما داریم میگیم آقا شمایی که مدعی هستید این کتاب ها صحیحون ما بین الدفتین، از ابتدا تا انتها همه صحیحون، میگم خیلی خوب، شما میگی صحیحون، بفرمایید حدیث 12 صحیحون ام لا؟ ما اینو میگیم. حدیث 12 رو صحیح میدونید؟ بفرمایید مصداقش کیه؟ یا باید بگید پیامبر یه توهمی مثلا کرده، نسجی رو بنده
مثلا گفت 12 تا، شما بیاید بگید، شما بیاید انتخاب
یا داره کنید. پیامبر دعوت میکنه به یه حقیقتی، این هو الا وحی یوها ما ينطق عن الهوا، یه چنین انسانی رو خدا اینجوری تعریف میکنه، این همه هم حدیث و به قول خدا آقایون صحیح. خیلی خوب، ما اینو داریم میدیم، چیز خاصی گفته نمیشه. پس این از باب قاعده الزام است. نکته دیگر هم عرض بکنم جناب آقای شکرانی، حالا بهانه ای شده این و کل شیء احسینه فی امام مبین، ایشون یا شاید شما گفتید که از علامه گفته و از
بله، چون در ادامش باز دوباره اون کتاب،
یعنی شما خودتون گوش کردید، بله من که چیزی یادم
هست از اون.
بله ببینید برنامه. من از علامه فورا آوردم، اگه دوستانم بتونن بیارن، هم از نور آوردم هم از
این علامه. عبارت فقط من خاطرم هست در تفسیر المیزان بود که علامه چبیه اینو میفهمه و هادار لم یکونا من التفسیر من شیء، همچین عبارتی رو.
بله بله ببین اصلا علامه، من الان علامه طباطبایی رو آوردم، ببینید میگه که و احصاؤها، درباره همون کل شیء احصیناه فی امام
در ذیل آیه 12 سوره یاسین، تفسیر المیزان دوستان اگه لطف کنن بیارن،
و احصاؤها فی الامام المبین الذی هو اللوح المحفوظ، تصریف کرده، یعنی همونی که ما گفتیم به معنای علم الهی، چون لوح محفوظ رها بعضی میگن که به معنای همون علم الهی است، حالا برای فرشتگان به صورت لوح محفوظ تجلی میکنه.
این در بخش تفسیر هست.
بله اصلا در بخش تفسیر، علامه حرفش رو در بخش تفسیر میزنه.
تفسیر میزنه. بعد در بحث روایی ایشون اومده بود، چون تفسیر المیزان رو در اونجا میاد نشون میده، میگه نگاه کنید علامه طباطبایی اینجا ببینید، میگه این امام مبین علی ابن ابی طالب هست که ما اومدیم اون قسمتی که ایشون اشاره کرده بود پیدا کردیم. اونجا در بحث روایی که بحث امام مبین بودن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب مطرح شده بود، خود علامه هم همچین عبارتی رو در کنارش آورده بود که لم یکون من التفسیر من شیء.
روشن علامه، ببینید ما در تفسیر روایی، من اگر
دوستان اگر لطف کنن بیارن متن تفسیر المیزان رو ذیل آیه 12 سوره یاسین، ممنون میشم.
ببینید ما در تفسیر روایی، تفسیر روایی نزدیک 7-8-10 بلکه بنابر نظر بعضی ها بیشتر از این انواع داره، دارای نوع و تنوع هست. مثلا تفسیر روایی یا روایات تفسیری بطن محوره، تعویل است، اصلا تفسیر نیست. یا مثلا از باب ذکر مصداقه، مصادیق مخفی رو میگه، گاهی مصادیق مثلا اجلا رو بیان میکنه. و همینطور ببینید ای فی کتاب امین و هو محکم، بعد میگید که ذکره، من الان دارم از علامه میارم، ببینید علامه میگه ذکره ابن عباس ان امیر المؤمنین انا والله الامام المبین.
درست. اینو همون بحث روایی،
اینو علامه آورده دیگه نیست، درست؟
بله.
پشت سر یه حدیثی دیگرم میاره که انهو به معنای امام است، این روایته. بعد علامه چی میگه؟ میگه اقول الحدیثان لو صحا، این دوتا حدیث به فرض صحت لم یکونا من التفسیر فی شی. بعد میگه بل مضمون هما من بطن القرآن، ای از باب بطنه. اینو نمیاد بگیم که آقا
بتونن اینم بیارن، نمیدونم پیدا کردن یا نه.
بله همین کلمه من بطن القرآن رو بزنن، علاوه طباطبایی دیگه زیل همین، من الان به سرعت آوردم، من الان که دارم میخونم از نرم افزار دارم استفاده میکنم دیگه. ای کاش این وصل بود و متصل بود به عرض کنم که خود شبکه. ببینید
آدرسشو جناب استاد رستم میگه،
اینی که من الان دارم
چنده؟
جلد 17 صفحه 70 است.
جلد 17 صفحه 70.
بله جلد 17 صفحه 70 از نرم افزار نور من دارم استفاده میکنم، اگر نرم افزار یکیه در این صفحه. به هر حال ببینید، خب علامه داره میگه، میگه آقا از نظر تفسیری،
بله بله
بله، ببینید آها، اقولو این اقولو حرف
مشخص،
این اقولو حرف علامه است، درست شد؟ بله معلومی که
بله
با همون نور است، درسته؟ الحدیثان لو صحا لم یکن من التفسیر فی شی، این اصلا در این نمیخواد بگه تفسیر، اصلا تفسیر نیست این، این پس از باب چی؟ از باب بطنه. بطن حوزش چیزی دیگه است، بل مضمونه ما من بطن القرآن و اشاراتی، بلکه این از باب بطن قرآن است. خب آدم میاد اینجوری میگه که علامه اینجوری تفسیر کرده، آقا بحث بطنه، بطن مال اهل بیت است، اهل بیت از باب بطون وارد میشن و ساحتهای غیر لفظی قرآن رو بیان میکنن. این رو بارها و بارها گفتیم، اینا رو نباید خلطش بکنن با مسئله تفسیر. خب البته ما خیلی انتظار نداریم اینا که در اون حد نیستن که اصلا بفهمن حوزه تفسیر چیه، حوزه دلالت‌های لفظی چیه، حوزه تنبیه و اشارات چیه، حوزه حقایق قرآن
اصلا
چیه.
اصلا خودشون ما بیشتر اشاره میکنیم به تفاسیر اهل سنت تا اینها بخوان بیان معارف خودشون رو در شبکه‌های خودشون داشتن تفسیر به رأی میکنن. اونجوری که دوستان هم میتونن شبکه‌هاشون رو ببینن، بیشتر دارن از روی قول خودشون اشکال میکنن، نمیان یک تفسیر اهل سنت رو از علمای اهل سنت بذارن در مقابل تفاسیر شیعه و بخوان مباحثه علمی بکنن.
بله البته این در تفسیر خود اهل سنت هم هست، اینو آشنا نیستن. ببینید میخوام اینو بگم، بحث تفسیر بحث لفظ است، حوزه تفسیر حوزه دلالت های لفظی است، حوزه بعد حوزه دیگه است که البته مال مفسران عادی که زهر را و ظاهر قرآن را نگاه میکنن، اصلا بحث تعویل و بطن و اینا مال اینا نیست. و اگرم اینا ادعا بکنن کسی از اینا قبول نمیکنه، برای خاطر اینکه سلیقه‌ای میشه. این مال کسی است که مراد الهی، از مراد الهی خبر داشته باشه، این حتما لذا باید گویندش دارای علم غیب باشه.
لا یمسه الا المطهرون،
الا المطهرون، یعنی ببینید این یک علم خاص میخواد، یک تقوای بالایی میخواست، یک یقین میخواد، و ما اینا رو اصلا در بین امت نداریم جز بر اساس مکتب اهل بیت، فقط خود اهل بیتن. خب حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، اما در حوزه تفسیر، در حوزه تفسیر بنابر همینی که علامه طباطبایی فرمود که مراد همون لوح محفوظ است، خب این کاملا درست است. چرا؟ برای اینکه فی آورده.
بله
در این آیه چی داره؟ در این آیه میگه و کل شیء احصیناه فی امام مبین. اگر این امام به معنای شخص باشه در تفسیر، در حوزه بطن کار ندارم، در حوزه تفسیر به معنای شخص باشه، باید اینجا عند بگه یا لدا بگه، اما اینجا فی آورده. وقتی که فی آورده معلومه که مراد در حد کتاب است یا در حد لوح محفوظه. چرا؟ برای اینکه آدم نمیگن در امام معصوم، در امام معصوم که معنا نداره، نزد علم دیگه، علم نزد امام معصوم است.
قال الذي عنده علم من الكتاب،
یعنی عنده، عند، لدا، عند. اما وقتی که فی آورد معلومه که این چیه؟ این فی ظرفیت دیگه، این معلومه که مظروفه، این از جنس کتاب یا از جنس لوح محفوظ یا چیزی شبیه این. پس بنابراین خود لفظ میگه معناش چیه، این نمیتونه به معنای امام معصوم باشه. خب ما اون موقع بحث کردیم، فکر کنم کافی باشه و نمیدونم بازم چیزی مونده از بحثی که مربوط به این آقا.
نه، فقط ما میخواستیم اولا که در خلال این بحثایی که داشتیم ایشون ادعا کرد شبکه ولایت نمیشناسه، آقای رستم نجات نمیشناسه، از بحث فرار کرد. این هم جوابهای ما، هم شبهه ها رو قبلا جواب داده بودیم، باز هم نکاتی رو جناب استاد رستم نجات بیان کردن. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، بیایید دلیل خودتون رو بیارید از بحثی که بیننده اهل سنت از شما درخواست کرده که به عنوان خودتون رو میگید نماینده اهل سنت، بیایید دفاع کنید. در بحث ازدواج موقت و متعه جناب استاد رستم نجات گفتن آقا با آگاهی از کتاب و سنت، از سنت خودتون ما دلیل آوردیم و ردش کردیم. آقا بیایید جلسه رو ترک نکنید، بیایید صحبت بکنید، ببینیم که چی در چنته دارید. بریم یه میان برنامه ببینیم جناب استاد رستم نجات اگر موافق باشید، چون تقریبا نیمی از برنامه هم، نزدیک به نیمی از برنامه هم گذشته، یه میان برنامه میبینیم با سوالات شما دوستان، که چون از هفته قبل ما چند تا سوال داشتیم، این سوالات رو هم مطرح کنیم که شرمنده شما بزرگواران نباشیم. و سوالاتی که تماس میگیرید از طریق تماس تلفنی، از طریق پیامک، از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان من برای شما زیر نویس میکنن، در خدمتتون هستیم در برنامه پرسمان قرآنی. میام برنامه رو تقدیم نگاه زیباتون میکنم.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما علی و ما خبری ابنی
چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران افراد را اشغال می‌کند؟ پس به کرامتت بگذر، پس دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست. تو را به آبروی تو سوگند، جان را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا من واقفم به این حقیقت تر که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا میفهمید، من پرهیز میکردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیب بودی، باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
اکرم الاکرمین.
بندگان تو کوچکتر دانسته به تو پناه میبرم، پناه بر تو از این آمون، پناه بر تو بل هم از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده، دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیبا ترین درگزنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانها پرده کرامت بر عیوب گناهان می‌افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های علم خیش به تأخیر می اندازی.
ممنون از شما که حوصله کردید برنامه پرسمان قرآنی رو تماشا کردید. یک مقدار بنده هم زیادی صحبت کردم، عذر میخوام از شما، ولی لازم بود که رسوایی و دروغگویی این گوینده وهابی عیان بشه که اتهام میزنه و بعدش هم اظهار فراموش چی میکنه، اظهار این میکنه که ما شبکه ولایت رو نمیدونیم کجاست و برنامه پرسمان قرآنی و آقای رستم نژاد رو نمیدونیم چیه. حالا بیاد جلو جواب بده. جناب استاد رستم نژادی سوالی پرسیدن، جناب آقای شاکری از تهران گفتن که یکی از نخبگان اومده همچین حرفی رو مطرح کرده که در میان جامعه هم خیلی پیچیده که قرآن معجزه نیست، فقط فوق‌العاده است، مثل شعر حافظ که تک است و کسی نمیتواند چون حافظ شعر بسراید.
بله، عرض کنم که قرآن خودش باید در این رابطه مطلبی داشته باشد و دارد، یعنی بهترین قاضی برای این مسئله و داور برای این مسئله خود قرآن است. اگر ما تابع قرآن هستیم، اگه تابع قرآن نیستیم خب بحث فرق میکنه. یعنی کسانی که قرآن را قبول ندارن اون مطلب یه چیزی دیگه میشه، یعنی این اشکال رو باید به گونه دیگر پاسخ داد. اما کسی که خودش قرآن رو قبول دارد، حال میگه که من اعتقادم این است که قرآن معجزه نیست. اینطور نیست که هیچ بشری نتونه این رو بیاره، این فقط یک چیز خارق العاده هست. خب چیزهای خارق العاده رو دیگران هم علل قاعده نمیتونن بیارن، مثلا شعر حافظ خارق العاده است برای دیگران، یعنی معجزه که بهش نمیگن، فقط میگیم که فوق‌العاده است، یک فوق‌العادگی داره که دیگران نمیتونن، شعرهای دیگه مثلا نمیتونن مثل حافظ شعر بسراین. یعنی ادعا این اگر باشه، اون وقت پاسخش این است که خب من که قرآن رو قبول دارم از خود قرآن سوال بکنم، بهترین منبعی که میتواند در اینجا فصل الخطاب باشه خود قرآن است. ببینیم قرآن چی میگه. قرآن آیه میگه که من خارق العاده هستم یا فوق العاده هستم، یا میگه من معجزه‌ای هستم که هیچ کس حتی پیغمبرم نمیتونه مثل من حرف بزنه.
این شباهت سازی قرآن با شعر و تشبیه قرآن به شعر در زمان پیامبر هم بود و قرآن هم جواب داد ما علمناه الشعر و ما ینبغی له.
بله، حالا او نمیخواد بگه شعر و شاعری از اون حیثی که در قرآن هست، او میخواد بگه که از حیثی این که دیگران نمیتونن مثل حافظ شعر بسرایند، پس حافظ تک هست، اون وقت حافظ بیاد تحدی بکنه بگه اگر میتوانید مثل من شعر بسرایید، یعنی میخواد در اینجا وچه شبهش اینه. خب ببینید قرآن چی میگه. قرآن درباره خودش حرفش اینه، میگه قل لئن اجتمعت الانس والجن، انس و جن اگر جمع بشن. چقدر مطلق میگه، الانس الجن، یعنی تمام انس و تمام جن جمع بشن، الا ان یعتو به مثل هذا القرآن لا یعتون به مثلی، برای اینکه بخوان مثل قرآن بیارن میگه نمیتونن. قرآن صریح میگه، بعد میگه ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، هرچند اگر بعضی ها بر بعضی دیگه ظهیرم باشن، یعنی کمکم بکنن، پشتیبان هم دیگر باشن، هم فکری به هم بدن، هیچ فایده نداره. یه جا میگه که و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، میگه اگر نتونستید مثل قرآن بیارید، بعد میگه و هرگز هم نمیتوانید. چرا میگه هرگز نمیتوانی؟ لن تفعلو نفی ابدی مطلق میکنه، هرگز نمیتوانید، خبر میده خودش. و لذا اونایی که دارای معلقات سب بودن، شاهکارهای ادبی عرب مال اونها بود، در اوج فصاحت و بلاغت و سخنشناسی بودن، کم آوردن در مقابل این ادعاهای قرآن. گفتم مگه من بین شما زندگی نکردم؟ لقد لبست فیکم عمرن، من عمری در میان شما زندگی کردم. این از زبان خود پیامبر هست که در قرآن اومده و قرآنی شده. خب شما دیگه چرا شک میکنید؟ من بودم، اما هیچ وقت من این حرفا رو نمیتونستم بزنم. ببینید قرآن داره حتی از خود پیامبرم نفی میکنه این قدرت و ظرفیت رو. جالبه در یه جای دیگه میگه مثل قرآن بیارید اگر میتونید. ودعو شهداءکم من دون الله، غیر از خدا هر کسی رو که خواستید بیارید.
قبل از همون فان لم تفعلوا هم بله بله. فرمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة مثله ودعوا شهداءکم من الله ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره.
این ودعوا شهداءکم من دون الله، من دون الله یعنی غیر از خدا. غیر از خدا یعنی کی؟ آیا پیامبر غیر از خدا هست یا نیست؟ هست. آیا اهل بیت پیامبر امیرالمؤمنین با اون همه خطبخوانی‌هاش غیر از خدا هست یا نیست؟ بله غیر از خداست. ملائکه، فرشتگان، تمام پیامبران غیر از خدا هستن یا نیستن؟ هستن. میگه برید اونا رو بیارید، اونا هم نمیتونن. یه جای دیگه میگه ببین از این هم
اگر یه نفری بیاد مثل این وهابیا بخواد حالا پس فردا این کلیپ بکنه بگه بعد او شهدا کن من دون الله، دیدی خود این برنامه پرسمان قرآنی هم گفتن من دون الله، پس پیغمبر و امام هم من دون الله هستن، ما میگیم ولد از این ید اون من دون الله. اینو اگر
خب بله قسم من دون الله هستن، یعنی اینا مگه خدا هستن؟ از سجیر بالله کسی اعتقاد نداره که اینو خدا باشه.
میگه پس شما غیر از اون رو دارید میخونید، ولد از این ید اون من دون خدا، خداوندم گفته پس غیر از این خودش رو نخونید.
بله نه، اونی که ولدین ید اون به معنای یعبدونه است، اون خوندن به معنای رب، یعنی کسی را صدا بزنید به عنوان چون
ود او گفته. آقا این ود او با اون ود او بله فرق میکنه، دوستان توجه بله داشته باشن که
بله بله
همچین.
این اتفاقا دلیل بر همین است که آقا خدا اومده گفته دعوت بکنید، پس معلومه که همه جا ود او به معنای عبادت نیست، یه جاهایی به معنای دعوت هم میاد. خب ببینید، خب اونجا بحثای خودشو داره، ما الان خلط بحث در واقع دعایه نکنیم، تمرکز یعنی به هم میخوره. ببینید یه جای دیگه داره چی؟ یه جای دیگه شاید صریح‌تر از این میگه ودعو من استطعتم من دون الله، برای اینکه در این هماوردی و مبارزه علیه قرآن بتونید مثل او بیارید، ودعو بخوانید، دعوت بکنید من استطعتم من دون الله، هر کسی را که، فقط خدا را دعوت نکنید چون خدا بیاد میاره مثل قرآن، برید بقیه را دعوت بکنید، هر کسی را که میخواهید، پیغمبر اسلام هم بیارید. اصلا جالبه ابن خلدون یه عبارتی داره میگه فرق بین معجزه پیغمبر و معجزات سایر پیامبران این است که پیامبران یه ادعا داشتن، ادعاشون از جنس سخن بود، یعنی با زبان خودشون میگفتن که انی انا رسول الله، مثلا من رسول الله هستم، اینو با زبانشون باید میگفتن، پس ادعایشون از جنس سخن بود، اما دلیلشون از جنس غیر سخن بود. مثلا معجزه عصای حضرت موسی، معجزه حضرت عیسی با اون زنده کردن و کارهای از این دست. ببینید اونی که دلیل و سند اون کار عملیات یه فعل، عصا رو مثلا میگیره به دریا میزنه، دریا خشک میشه، به سنگ میزنه، سنگ ازش فنفجرت من حسنتا عشرت عینن، 12 چشم از او صادر میشه. این فعل حکایت میکرد از صداقت اون سخن و اون ادعا، درست شد؟ اما معجزه پیامبر چیه؟ به تعبیر ابن خلدون میگه اینجا اتحاد دال و مدلول اتفاق افتاده، یعنی ادعاش هم از جنس سخنه، خودش میگه من پیامبر هستم. دلیلت چیه؟ باز دوباره از همین دو لب دلیلشو میشنویم، اما یه جوریست که با اون صحبتهای دیگهش فرق میکنه.
سبک سخن پیامبر،
قرآن با حدیث پیامبر کاملا
با هم فرق میکنه، کاملا با هم فرق میکنه. از حیث مضمون محتوا شرح اونه، اما از حیث جلالت و عظمت و اون تمطراق لفظی و اون موسیقی لفظی آهنگ، شما الان نگاه بکنید، شما حدیث پیامبر رو نمیتونید، این قرآن میخونن قاریان با آهنگ،
نمیتونن به اون ترتیب،
اصلا نمیتونن، اصلا خواندنی نیست، اصلا کتابای دیگه هم اینجوریست، فقط قرآنه که این ظرفیت رو داره. ببینید اشعار این ظرفیت رو داره، شعرا چون آوا باید داشته باشه، یعنی وزنش، آوایش، اون ریتمش، آهنگش، خب موسیقی دانا خوب میدونن اینا رو. قرآن در درون خودش این موسیقی رو داره، آقا از یه زبون داره صادر میشه، از یه لب مبارک داره شنیده میشه، چطور احادیث عادی، یعنی حرفای خودش که الان به عنوان حدیث است، همون حدیث ثقلین، شما آقا حدیث ثقلین رو بده دست قاریان قرآن بگو آقا مثل قرآن میخونید بخونید، نمیتونم. چرا نمیتونم؟ برای اینکه موسیقی توش نیست. پس یه چیزی درش هست، حالا من جسارت به قرآن نشه که میگم موسیقی، برای این ادبیاتم، برای در واقع انتقال این مفهوم است، یه چیزی بس در این کلام،
موسیقی در تعبیر دیگه،
بله، یه چیزی خدا در این کلام گذاشته که این میتواند به اون آهنگ تبدیل بشود و خودش رو برساند و زیبایی لفظی خودش رو حتی ایفا بکند. این یه چیز عادی نیست، گذشته از معناش. میدونید وجوه اعجازی که درباره قرآن گفته شده بیش از 25 وجه اعجازه، فقط بحث لفظش نیست، فقط بحث لفظ نیست، خیلی از چیزهای دیگه هست که اصلا ما بعضیاشو بیخبریم و شاید آینده ها بیان برای ما کشف بکنن که خدا اینجا چه فرمود. الان من یه نمونه بگم، قبل از اینکه اون نمونه رو بگم، ببینید قرآن میگه قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. چرا اینجوری میگه؟ بگو قل انزله الله، میگه بگو این قرآن را اون خدایی، اون کسی نازل کرد که اسرار آسمان ها و زمین را میداند. این یعنی چی؟ من بارها گفتم، یعنی در این قرآن، در این کتاب اسراری وجود دارد که مرتبط با اسرار آسمان و زمینه، یعنی یک کسی که اسرار آسمان و زمین را میداند میتواند چنین کتابی، ولی اصلا خبر نداره، پس نمیتواند. ببینید من الان مثال بزنم، همون شعر حافظی که گفتم، آیا میشود گفت که شما درباره شعر حافظ، شما جن و انس جمع بشوید مثل شعر حافظ نمیتونید بیارید؟ خب جن و انس رو جمع بکنی، حافظ توشون هست یا نیست؟ حافظ خودش هم توش هست، پس میتوانم یه نفرم بیارن کافیست، پس شما درباره شعر حافظ نمیتونید این رو بگید. خوب اینات بکنید، فرقش همین است. اما خدا میگه که شما حتی همین پیامبر رو بیارید که بتونه سخنان خودش رو مثل قرآن درست بکنه، نمیتونه. این اون معجزه است، این اتحاد دال و مدل. خیلی نکته ظریفی است که ابن خلدون گفته، گفته آقا از همین یه نفر هستا، از همین یه نفر دو جور داریم حرف میشنویم،
پس مشخص از خودش نیست،
پس معلومه که مال خودش نیست. چرا؟ برای اینکه مال خودش معلومه، همه میدونن. شما حدیث ثقلین رو بیار،
تازه همون پیغمبریه که اون حرف های دیگه شن و ما ینتقو عن الهواس ان هو الا وحی یوحا،
محتوا
که ما آتاکم الرسول فخذوه، اما لفظ،
اما تو لفظ میبینه اون در واقع ترنم زیبایی که از کلمات الهی قرآن شنیده می شود، اون تو اون نیست، اون ریتم نیست. اینا میگم باز جسارت به ساعت،
حتی روایات تفسیری که تفسیر همین آیاته،
بله تفسیر همین، شما اصلا زمین تا آسمان فرق است، کافیه که آدم همجوری تورق به یه تورقی در کتابای تفسیری و قرآن داشته باشه. شما الان نگاه کنید نهج البلاغه امیرالمومنین که خیلی با بالاخره تمطراقش بالاست، کلمات امیرالمومنین،
نهج البلاغه اسمش میشه،
واقعا نهج البلاغه است، داخلش یک آیه قرآن میاد، هم خود امیرالمومنین گاهی یک کلمه قرآنی رو میاره خودش نشون میده، فاصلش در همین است. آقا این چه خبره اینجا؟ هیچ کس سر این رو نمیتونه. الان ببینید سکاکی، تفتازانی، اینا بزرگان بلاغت هستن، درباره قرآن تعابیری دارن
اینا درباره قرآن تعابیری دارن که حالا دانشمندان میشناسن، اینا در عظمت بلاغیشون اصلا شکی نیست، اینا فنون بلاغت عربی رو اینا در واقع تثبیت کردن و کتاب ها نوشتن، تحقیقات وسیعی کردن، عمری روی این گذاشتن. اینا میگن که قرآن بلاغتش یدرک ولا یوسف است. بعد مثال میارم، میگه شما اگر یه غذای لذیذی رو بخوری بهت بگن که خب چطوره؟ میگی لذیذ، خیلی لذیذه. میگه حالا تعریفش کن. میگه آقا من نمیتونم چجوری تعریفش کنم، میشه مگه غذایی که لذیذه رو آدم همون لذتی که چشیده؟ میگه زیبایی قرآن چشیدنیست، کسی نمیتونه به کلام بیاره، فقط میتونه درکش بکنه. میگه بله واقعا همینطوریست. خب ببینید قرآن با این تشخصاتی که داره مثار اختلاف است. خوب اینات بکنید، خیلی وقت بحث اعجاز رو نداشتیم. یعنی چی؟ قرآن 23 سال میخواد نازل بشه، طول زمان تأثیر میذاره در کلام یک انسان. قرآن میخواد در حالات گوناگون نازل بشه. آدمی که سرخوش اول صبح مثلا کیفش کوکه به قول ما، این یه جور حرف میزنه، خسته است یه جور دیگه، در مصیبت یه جور حرف میزنه، در شادی یه جوری دیگه است، حالت عادیش با حالت دیگش فرق میکنه. همین یه روز خودمون رو ببینیم، ما آدمیم دیگه، انسانیم، بشر بودن اصلا مستلزم این چیزاست. سومین مسئله، قرآن میخواد در همه چیز ورود بکنه، از آسمان و زمین گرفته درباره آسمان. میگد که این عبارت اگر یادم بیاد
شما
در عرض کنم خدمتتون که
بفرمایید، حالا مظلوم بشم،
الان اجازه بدید آیهشو پیدا بکنم. میگد که نحل آیه 49، ولله، خوب نگاه بکنید، اینی که میخواستم بگم این آیه است، ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه. بعد میگه والملائکه، یعنی چی؟ میگه برای خدا سجده میکنن اونایی که در آسمان ها. ببین بحث سماوات است، سما نیست که بگی همینجا گفته دیگه، ممکنه پرنده مرادش باشه، نه، سماوات و ما فی الارض و هر چی که در زمین است، من دابه، دابه یعنی جنبنده، یعنی متحرک، مثل انسان از دبیب میاد، یعنی داره حرکت میکنه. ول ملائکه، خب معلومه که ملائکه رو از دابه جدا کرده، عنایت بفرمایید، ملائکه رو از دابه جدا کرده، پس معلومه که در آسمان ها هم امکانش هست. از این آیه بعضی دارن استفاده میکنن، آسمان ها غیر از ملائکه دابه هم داره. دابه یعنی چه؟ یعنی مثل انسان جسمانی، دبیب داره یعنی راه میره از یه جا به یه جای دیگه، این یعنی موجود زنده. خب 1400 سال پیش یک کتابی میاد، اینی که ادعا میکنه که میگه من اسرار آسمان ها و زمین رو بلدم و میدانم، قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات و الارض، حق نداره بگه که در آسمان ها دابه هست یا نیست. قدیمی ها که نمیدونستن میگفتن این مندابه مال فقط مافل ارز است، اینجوری معنا میکردن. اما جدیدی ها الان، اینی که علامه طباطبایی میگه هر دو سال در میون لازم است به خاطر پیشرفت علم باید تفسیری نوشت. هر کسی با هر تخصصی و فنی وقتی که میاد در محضر قرآن مینشیند، خیال میکنه قرآن داره با او حرف میزنه، داره قواعد علمی او رو میگه، یعنی یه جوری حرف میزنه که منطبق با قواعد علمی اوست، هیچ تضادی بین قرآن و علم. این همه علم بشر پیشرفت کرده، این همه دانشمندان آمدن، اما میبینن قرآن با همه حرفایی که دارن میگن ملائمت داره. درباره و انا لموسعونی که در قرآن اومده، بعضیا دارن، من نمیگم حتما این است، اصلا من نسبت به قرآن نمیدم، اما حداقل این است که میبینیم این ملائمت وجود داره. آیا کتاب‌های آسمانی پیشین که دست خورد این ملائمت وجود داره؟ نداره، خودشون هم میگن نداره، اما قرآن این ملائمت. این چیه واقعا؟ پس قرآنی که از یک بشری داره صادر میشه، بشری که حالات گوناگون عوضش میکنه، کلامش عوض میکنه، نوع بیانش عوض میکنه، اما قرآن ثابت زیبا با همون استحکام با همون اتقان در همه حالات پیغمبر از زبان پیغمبر شنیده شد، اینو میخواد بگه. من میخوام بگم ببینید جناب حافظ که صد رحمت بر او باد، مرد شعره، مرد جنگ هم هست، از اقتصاد هم حرف میزنه، از خطوط مثلا اجتماعی و جامعه شناسی هم سخن میگه. ممکنه ما یه چیزایی از شعرش اهل هجرت و اهل غربت و اهل تلاش و اینام هست. آقا این حافظ بزرگوار ما، من خودم مخلص حافظ هستم، خیلی هم برای من لذیذ هست کلماتش، واژه‌هاش و انتخاب اون کلماتش، واقعا زیبا میگه واقعا. اما تا یزد میاد چنان دلش از این غربت میگیره که یه عبارتی داره، دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بر بندم تا ملک سلیمان بروم. منظور ملک سلیمان شیرازه، منظور زندان اسکندر کجاست؟ بر اساس افسانه های قدیمی یزده. یه سفر عادی. ببینید مقایسه کردن قرآن با یک کار ادبی بسیار فاخری مثل حافظ. آقا حافظ تک بعده، اما شما قرآن رو میتونی بگی تک بعده؟ قرآن تک بوده؟ میشه واقعا این ادعا رو کرد؟ هر زی فنی اومد کنار قرآن، به تعبیر امیرالمؤمنین، از کنارش بر نخواست مگر اینکه استفاده کرد. قرآن یه نوری اینجوری داره،
بحر لا قعر له،
لا قعر له. پس ببینید قرآن حرفش این است، اعجازی که میگه نه یعنی من خیلی مثلا خارق العاده هستم، همونطور که شعر حافظم خارق العاده است، دیگران نمیتونن بیاره. نه، بشر، بشری مثل حافظ رو آورد، تمام شد. عدل و دلیل علا امکان شیئن وقوعه. شما میگی مثل شعر حافظ رو بشر نمیتونه بیاره، میگم آقا خود این خلافه، برای خاطر اینکه حافظ بشر بود و آورد، اما قرآن میگه منو بشر نمیتونه بیاره ولو اینکه پیغمبر باشه.
الجن و الانس،
الجن و الانس، لوج تمعت الانس و الجن علا ان یعتو بمثل هذا القرآن لا یعتون، نمیتوانن. اینو قرآن داره میگه. اون وقت این رو میگن خارق العاده یا میگن معجزه. معجزه یعنی چی؟ جناب آقای شکرانی، معجزه لفظش تو قرآن نیومد، اما محتواش چند بار در قرآن اومده. معجزه یعنی عجز الناس عن اتیانه، یعنی مردم از آوردنش عاجز باشن، خب نمیتونن بیارن. اما انس از آوردن شعر حافظ، از آوردن شعر حافظ عاجز نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه خود حافظ آورد، خود حافظ از انسه. ما میگیم قرآن را نمیتواند انس و نه جن، هیچ کدام نمیتواند. این ادعای قرآن، اگه من مسلمان هستم از قرآن سوال بکنم. همینجوری یه چیزی را میگیم، یه چیزی را مینویسیم به نام نظریه جدید، اینا ما را فریب نده. ما با اعتقادات مردم بازی نکنیم، اینا حریم داره برای خودش، اینا قروغگاهه. 1400 سال از این میگذره و هزاران دانشمندان، فیلسوف، متکلمان، محققان دینی از شیعه، از اهل سنت آمدن گفتن این معجزه هست. اون وقت من بیام بگم من یه حرف جدید آوردم، کشف کردم که قرآن فقط خارق العاده است، یا مثلا نمیدونم در حد شعر حافظم هیچ کس نمیتونه بیاره، قرآنم هیچ کس نمیتونه بیاره، اما اینطور نیست که معجزه باشه. یعنی قائل هستم به چیزی که خود قرآن داره خلافش رو میگه، نص قرآن داره برعکس این رو میگه و ما باید توجه داشته باشیم.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نجات. ما چند تا تلفن داریم دوستان، اگر لطف کنن. تلفن اول آقا مسعود از فسا، اگر آماده هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب آقا شکرانی،
سلامت باشید.
ببخشید پشت خط موندید، ما برنامه
نمیدیم. پشت تلفن دیگه دستم خوش شد.
سلامت باشید، ببخشید ما عذرخواهی می‌کنم.
سلام بر شما و سلام دیهات بر حضرت استاد دکتر رستم نژاد.
خواهش می‌کنم. و علیکم السلام.
شما هر شب و بالاخره تکرار فردا کم همیشه از کلام گوهربارشون استفاده بکنید. انشاءالله که همیشه زنده باشید و موفق.
موفق باشید انشاءالله.
خدمت شما که عرض کنم جناب آقای دکتر رستم نژاد، ما همونطوری که قبلا هم عرض کردیم سعی میکنیم چون در برنامه شما خیلی از مسائل علمی قرآن که 1400 سال پیش گفته شده و الان دانشمندان بهش میرسن خدمت شما عرض کنیم. مولوی دیگه امشب خدمت شما میگم آیه 10 سوره مبارکه لقمان، در اینجا دو مورد اشاره شده. بسم الله الرحمن الرحیم، خلق السماوات بغیر عمد کرونها و القا فی الارض و رواسی ان تمید بکن و بس فیها من کل دابه و الی آخر. همونطور که جناب استاد میدونن من بیشتر دوست دارم این که اون نظر مفسرین سابق راجع به این علوم چه بوده. خب همطور که متوجه هستید در اینجا به یکی ستونهای نامرئی بین کرات آسمانی که همون قوه جاذبه کرات هست که هر کره‌ای نسبت برای خودش یک جاذبه‌ای داره که اینا هم دیگر خونسا میکنن و این مثل ستون بین دو کرات ایجاد شده. و یکی هم نقش کوها. جناب استاد رستم نژاد، ما در عثمان فارس چندین منطقه زلزله خیز داریم، مخصوصا منطقه لارستان. در اون جاهایی که کوه کمتره خب زلزله خیلی خسارت میرسونه، اما خوشبختانه شهر ما در هر چهار طرف کوه داریم و این کوه ها مثل میخی محکم زمین رو گرفته و این یک نکته علمی است که هر جا کوه بلند باشه اگر هم زلزله بیاد خیلی از کنن اشترش کمه و میتونه خسارت ها کمتر برسونه. حالا من دیگه توضیح نمیدم، منتظریم که از بیانات ارزشمند جناب عالی جناب دکتر رستم نژاد استفاده کنید. باز هم از جناب شکرانی خاطر اجرای خوبشون تشکر میکنم.
خیلی ممنون، تشکر از
اگر
شما.
اگر امری نظرید من خدا حافظی.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم. لذت میبریم از سوالاتتون و اینکه اشارات علمی رو چند جلسه ای هست جناب حاج مسعود دارن اشاره میکنن، واقعا نشون دادن که بسیار معلم خوبی هستن، اگرچه اسمن بازنشسته شدن ولی رسما هنوز معلم هستن. تلفن بعدی از علی آقا از عراق، اگر دوستان آماده هستن ایشون واسه. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بله در خدمتتون هستیم علی آقا.
خدمت استاد عزیزم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت.
من یه نکته اول خواستم بگم درباره اون کلیپی که اون اولش پخش کردین.
بله.
فکر کنم این کارشناسه یه مدت پیش چند سال پیش اصلا مناظری کرد رو شبکه ولایت یکی از کارشناسا، یعنی توی معدود مناظراتشون از مناظری که فرار میکنن معدود مناظرات که انجام شد ایشون بود توی یکیش. و آبه چند سوال داشتم کوتاه میپرسم که وقت گرفته نشه. یکی در رابطه با این که استاد فرمودن که فی امام مبین گفتن مظروف نمیتونه باشه، انسان نمیتونه انسان در واقع مظروف علم باشه چون علم درجات مختلف داره. این یه سوالمه. یه سوالم اینه که اونجا که میفرماید تو قرآن ان تنصر الله ینصرکم، اگه خدا رو یاری کنید، این چجوری باید خدا رو یاری کنیم؟ یا مثلا یه جایی میفرماید اطیع الله، خب بعدش میگه اطیع الرسول، خب معلومه اطیع الرسول، ولی اطیع الله خب چطور انجام میشه؟ یه سوال هم اینه که سلمو تسلیما یعنی چی؟
سلمو تسلیما.
یه صحبتی چند برنامه پیش شد درباره این که حضرت ابراهیم علیه السلام قبل از اینکه امتحانها رو تموم کنه پیامبر بوده. نمیدونم اونو از کجا استاد استدلال کردن، آیا از اون آیه‌ای بود که فرشته ها آمده بودن خدمت پیامبر، خدمت حضرت ابراهیم علیه السلام، از اونجا فرمودن که پس ایشون پیامبر بوده.
بله علی آقای عزیز از عراق ممنون از شما. چند تا سوال پرسیدین بفرمایید، ولی این سوال پنجمتون رو من الان خدمتتون عرض میکنم که هفته پیش تکرار برنامه رو ببینید.
خب نه یه سوال دیگه دارم.
بفرمایید.
یک استادی فرمودن که این لسان صدق که توی حضرت ابراهیم علیه السلام دعا میکنه و میفرماید علیان، این علی منظور همون حضرت علیه نه معنی لغویش؟ خواستم اینم استاد نظرشون رو بفرمایید.
خیلی ممنون، تشکر از شما علی آقای بزرگوار از عراق. بله جناب استاد رستم نجات، ما پیامک ها رو هم داریم ولی این دوتا اولویتمون با پیامک هاست، ولی این دوتا تماس خیلی منتظر مونده
بودن. بله بسیار خوب، بسیار خوب. من هم خیلی تشکر بکنم و هم عذرخواهی از این که گاهی طول میکشه و دوستان منتظر میمونن. عرض کنم که درباره آنچه جناب حاج مسعود از فسا فرمودن راجع به آیه ده سوره لقمان، دوستان اگر سری بیارن، من البته برای خودم آوردم، خلق السماوات بغیر عمد ترونها. درست است اینجا در این آیه دو نکته علمی وجود داره، البته بیش از دو نکته. من حالا این دو نکته‌ای که جناب آقای حاج مسعود اشاره کردن را عرض میکنم. ولا و انزل من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هم خودش مطلب علمی داره. ببینید علمی که میگم یعنی منظور تجربی، میشه با تجربه اثباتش کرد. خداوند میگد که خلق از سماوات، خدا خلق کرد آسمانها را به غیر عمدن ترونها، بدون ستونی که ببینیدش.
پس ستون داره ولی ما نه.
ببینید لذا امام رضا علیه السلام یک روایتی داره میگه فثم عمدون ولکن لا ترونها، یعنی وقتی که میگه بدون ستونی که ببینید یعنی ثم آنجا پس عمدی هست، ستونی هست، ولکن شما نمیبینید. به برکت حدیث امام رضا علیه السلام مفسران شیعه راه خودشون رو پیدا کردن و از اول هم میگفتن، میفرمودن که اینجا یعنی به غیر عمد مرئیه، از اول هم اینجوری تفسیر میکردن. من همه الان هم نگاه میکردم به تفسیر مثلا مجمع البیان شیخ طوسی و بزرگان دیگر که حالا اینو قرنها پیش از این، پیش از این که اصلا بحث جاذبه زمین و مثلا این مباحث باشه، اونها یا نیروی گریز از مرکز که در واقع این مسئله اصلی هست، اینو به برکت حدیث امام رضا علیه السلام اون ترانه ها را وصف می گرفتن و خیلی راحت می فهمیدن. تازه علمای اهل سنت هم همین کار را کردن، اونا هم چون عبارت بگونه است که از نگاه لفظی خود این عبارت توانایی این معنا را داره، وصف شده، یعنی عمد یک وصفی داره، بدون ستون نفرمود، بدون ستونی که ببینید. خب پس معلومه که ستونی هست ولی ما نمیبینیم، خود این یه اعجاز است. پس قدما با همین کلام، یعنی از همین لفظ، از ظرفیت این لفظ استفاده میکردن. و القاف الارض رواسیه، رواسی یعنی کوههای ثابت، و در زمین اونم تازه میگه القا، القا یه عبارت جالبی امیرالمومنین داره میگه و وتد بسخور میدان ارض، خیلی عبارت جالبی است، در واقع تفسیر همینه. ول جبال اوتادا که در سوره نبع هم داریم همینه، میگه ما کوها رو وتد قرار دادیم، وتد یعنی میخ، میخ رو میکوبن، اصلش تو زمینه. الان در نگاه حالا همین زمین شناسی همین جوری است که یعنی نگاهی که به کوه و زمین و ارض دارن، کوه در واقع در دل زمین فرو رفته و مخصوصا اون کوههایی که به صورت آتش فشان میاد بالا و کوه میشه، چون انواعی داره، اونها اصلشون و ریشهشون در اعماق زمینه و یکی از موانع زلزله و اضطراب زمین همین کوهه. ببین امیرالمومنین در خطبش خدا را داره تعریف میکنه و حمد میکنه، میگه اون خدا، شکر اون خدا، میگه خدایی که وتده، وتده یعنی میخ کوبید، یا از وتده دیگه، اوتاد جمع همین وتده یعنی میخ، و وتده میخکوب، میخکوب کرد، و وتده به سخور به وسیله صخره ها و کوها میدان ارزه، میدان یعنی لرزش ها، لرزش های زمین رو میخکوب کرد، یعنی در واقع مانع شد. اینو امروزی ها دارن میفهمن، یعنی علم جدید است که میره این رو کشف میکنه و آشکارش میکنه و لمسش میکنه و حسیش در واقع و تجربیش میکنه. اما اینا در کلمات علمی اهل بیت و قرآن ریشه دار هست و درست هست. این هم نکته ای بود که عرض کردم. و اما چند سوالی که
علی آقا از عراق پرسید.
بله، علی آقا از عراق. ببینید، فی امام مبین، نه، انسان میتواند در واقع مظروف علم باشد، اما در تعبیر عربی، در تعبیر عربی، لسان عربی، فی گفته نمیشه نسبت به انسان. انسان موجود زنده است، مثل بقیه ظرفا نیست، مثل کتاب نیست، مثل لوح محفوظ حتی نیست، یه موجود جاندار زنده است. در یه موجود جاندار زنده وقتی که تعبیر میکنن، تعبیر فی نمیکنن، نمیگن علم در آقای زید است، میگن علم پیش زید است، لذا زی علم بهش میگن، یعنی صاحب علم یا دارای علم بهش میگن. و اون آیه قرآنی هم که اشاره کردید به همین صورت بود که وقال الذی عنده علم من الکتاب، اونجا نگفت که وقال الذی فی مثلا وجودش اون علم، که عنده واژه علم، یا اون عبد من عبادنا اونجا هم همینطور، اون عبدی که
من لدن علم،
من لدن واژه لدا و لدن اند و این جور استعمال، واژه فی نمیاد درباره انسان، نمیگن علم در آقای فلانه. ما در زبان فارسی هم اینطوری است، ما در زبان فارسی با در، دری که به معنای ظرفیت است، درباره عالم استفاده نمی کنیم. ان تنصر الله ینصرکم، ان تنصر الله در روایت اومده، یعنی ان تنصر الله به نصرت دینش، یاری خدا به یاری دینش هست. من خیلی سریع جواب میدم اینا دیگه.
عطی الله قبلا فرمودی بود، یعنی قرآن.
بله، عطی الله که به معنای قرآن است. اصلا عطی الله یعنی اطاعت از قرآن بکنید. چرا؟ برای خاطر اینکه اطاعت از خدا در اطاعت از قرآن است دیگه. کلام خداست. وقتی که کلام خدا را آدم اطاعت میکنه، یعنی داره از خود خدا اطاعت میکنه. و اما عطی الرسول، مهم عطی الرسوله. عطی الرسول به ما میگد که پس معلومی که دین ما فقط قرآن نیست. پس پیامبر هم یک عواملی دارد غیر از این قرآن. قرآن که از پیامبر شنیده شد، همه کلام خداست. لذا میگه حتی یسمع کلام الله، تعبیر میکنه راجع به خودش، کلام خداست، این کلام پیامبر نیست. پس وقتی که میگه اطیع الرسول، یعنی پیامبر، یعنی دین ما غیر از این الفاظی که قرآنی و رسالی هست، غیر از این مطالب دیگه ای هم داره که اونا هم باید اخذ کرد از پیامبر و اطاعتش کرد، و الا لغو میشه. اگر هیچی نباشه، اونایی که قرآنی محض هستن در واقع قرآنی نیستن. قرآنیون خود قرآن رو گذاشتن کنار. چرا؟ برای که خود قرآن میاد میگه که پیامبرم مطالبی داره. راجبه و سلم و تسلیم و دو تفسیر هست.
البته آیه رو بگیم، ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این سلم و تسلیم رو داریم.
این سلم و تسلیم از اون آیه‌ای که در سوره نساء داریم، اونجا هم هست. اگر شما یادتون باشه، میگه که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. اینم یسلمو تسلیما. اینجا که در همین آیه 65 سوره نساء قطعا به معنای اطاعت است، تسلیم او بشن، یعنی انقیاد، یعنی اطاعت او بکنن، یعنی در واقع یطیعونه طاعتن. یسلم و تسلیم اینجا به معنی اینه. اما در اون آیهی که در سوره احزاب هست، یعنی آیه صلوات، در آیه صلوات دو تا احتمال است. یه احتمال گفتن یعنی سلام بر پیامبر دادن، یعنی بگویید و سلام بدید، مثلا مثل همینی که در آخر نماز السلام علی السلام علیک یا ایها النبی، اینجا سلام هست. بعضیا میگن که این آیه در واقع در نماز خودش رو نشون میده، در تشهد صلوات، بعد از تشهد چیه؟ نوبت سلام بر پیغمبره، میگه در واقع اطاعت از این آیه هست. اما این تفسیر چندان دقیق نیست. دوستان اگه آیه صلوات رو بیارن، آیه صلوات در سوره احزاب هست دیگه. یعنی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اونجا یسلمو نداره، اونجا و سلموا امره و سلموا تسلیما. اونجا دقیق ترش این است که به همین معناست، یعنی به همین معنایی است که عرض کردیم، یعنی به معنی اطاعته، اطاعت بکنید. لذا ما این صلی الله علیه و سلم را قبول نداریم. اونا بعضی میگن که و سلم یعنی همین امر و سلم و تسلیما را دارن میگن، در حالی که ما میگیم که اگر این باشه از نگاه ادبی، اگر به معنای سلام دادن باشه نباید تسلیما میومد، باید و سلم و سلاما میگفت. وقتی که سلم و تسلیما میاره، اینجا پس بحث دیگه سلام نیست، بحث تسلیمه. مثل اینکه حدیثی داریم از امیرالمومنین، الاسلام هو التسلیم. الاسلام هو التسلیم یعنی چه؟ یعنی اسلام سلام است؟ نه، اسلام اطاعت است. تسلیم به معنی انقیاد، به معنی اطاعت کردن، به معنی همون و عمل الصالحات. اسلام همین است که ایمان بیاره، باور، و در عملم عمل بکنه. پس اینجا و سلم و تسلیم ما از نگاه ما یعنی در واقع درود بر پیامبر بفرستد، صلوا علیه و سلم و تسلیم، یعنی اطاعت بکند از پیامبر. بلکه حالا بله، بعضی ها گفتن یعنی و قولوا سلاما علی النبی، بگید. در حالی که اگر اون باشه هم باید حذف اینجا در نظر بگیریم، یعنی یه تقدیری در کلام در نظر بگیریم که خلاف اصله، و هم باید اینجا و سلم و تسلیم رو به یه معنای دیگه بگیریم. اگر اون باشه باید بگه و سلم و سلاما مثلا.
که در مورد سلم و تسلیم ها بعضی هم میگن در مورد این هستش که از پیامبر پرسیدن چطور بر شما صلوات بفرستیم، بعد فرمود لا تسلوا علی صلات البتراء، و صلوات با آل رو، این تسلیم بودن نسبت به این که تسلیم پیامبر هم باشیم که همونطور که او صلوات میفرسته صلوات
بله
بفرسته.
همونطوری که او صلوات میفرسته. در خود صحیح بخاری این روایت اومده که از پیامبر بارها بارها سوال شده در زید همین آیه، بعد از اینکه همین آیه هم نازل شد، یعنی بعد از اینکه آیه صلوات یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما نازل شد، در روایت اهل سنت منابع از جمله صحیح مسلم، صحیح بخاری و خیلی های دیگه که سوال کردن که یا رسول الله مراد چیه؟ ما سلام بر تو رو میشناسیم، اما صلات بر تو چیه؟ اونجا صلات را سوال کردن. جالبه، میگه ما سلام بر تو رو میشناسیم، صلات بر تو چیه؟ ایشون میاد میگه که صلات بر من آل را اضافه میکنه، میگه یعنی صلات بر من و آلش، یعنی در تفسیر این آیه آل هم به تعبیر خود پیامبر اراده شده، یعنی خدا اراده کرده است. اگر بتونید از صحیح بخاری بیارید، اگر بله. بتونید این آیه را ذیل این آیه صحیح
صلات البتراء کنم، همین
صلات البتراء در صحیح بخاری ظاهرا نیست، در جاهای دیگه منابع اهل سنت البته هست، اما در صحیح بخاری راجع به تفسیر این آیه سوال شده که چگونه ما صلات بر تو داشته باشیم،
کیف نصلی علیک مثلا.
مثلا بله، تعابیر اینجوری زیاد داره، همینه که چجوری ما بر تو صلات بفرستیم. سلام رو میدونیم، خب سلام، اما صلات بر تو چیه؟ پیامبر میاد میگه که بله اینجوری بگید که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. میاد اینا رو در واقع تفسیر این آیه رو و کیفیت صلواتی که در این آیه اراده شده رو پیامبر فرمود که چیه؟ اینکه آل رو هم باید اضافه بکنید. خیلی این بس،
خیلی واسه من سوال بود که اون موقعی هم که این روایت رو داشتم میخوندم، میدیدم اون نویسنده در واقع سنی مذهب اومده اونجا باز دوباره همین اللهم صل علی محمد و آل محمد رو در واقع اگر آورده باز دوباره نوشته صلی الله علیه و سلم.
بله آل رو که نمیرانه
در خود همون
بله نه، همون شما همین صحیح بله. بخاری رو اگر بتونن دوستان پیدا بکنن، همینی که کیف
در خود همون علی. حدیث هم در اون در واقع تعابیری که واسه پیامبر می‌نویسن رعایت نکردن.
حالا من به دوستان میگم ببینم میتونن این، ببینید میگه پیامبر، اونی که حافظم یاری میکنه، میگه اومدن سوال کردن قد علمنا السلام علیک، ما سلام بر تو رو دانستیم، فکیف نسلی علیک، این کیف نسلی رو بزنید، چگونه ما بر تو صلوات یعنی صلوات در واقع
درود
درود در واقع ما سلام رو میدونیم، خب سلام و سلام آدم میاد سلام میکنه، سلام بر تو، السلام علیک یا ایها النبی مثلا، اما صلوات بر تو چگونه است؟ بار اول بود دیگه این آیه که نازل شد، آمدن سوال کردن، پیامبر فرمود که اینجوری بگید: قولوا اللهم صل على محمد و على آل محمد. احسن. خب ببینید این مال آدرسش هم بفرمایید کجاست؟
بله شماره حدیث اگه دوستان لطف کنن بیان پایین‌تر. از کجا هستش؟ اگه دوستان بفرمان از کدوم
بله. منبع آوردن؟ یعنی کتاب از کدوم منبع است؟ بله. شبیه همین است دیگه. داشتم میخوندم: فقولوا اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد و على آل محمد.
صحیح بخاری. بله. صحیح بخاری هست، جلد 8 صفحه 77.
بله شماره حدیث هم که من دارم میبینم 62-57، درست دیدم همین است دیگه. بله
63-57.
بله. بله بسیار عالی،
قشنگ مشخصه اونجا صلی الله علیه و سلم. در دو خط بعدش پیغمبر داره تعلیم میده: اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. بله. خب اگر شما در کنار نبی میخواهید درود برش بفرستید، چرا اونجا صلی الله علیه و سلم باز باید بنویسید؟ ما
به هر حال این در صحیح بخاری میگم. بله. این اصلا خیلی گسترده است. خب این هم نکته راجع به حضرت ابراهیم که در زمان امامت پیامبر بود. ما چند تا دلیل آوردیم. یه دلیل خیلی روشن است این است که خود آیه میگه ما زمانی بهش گفتیم تو امام هستی که چی؟ تمام امتحانات رو پشت سر گذاشت. فاتمهن، یعنی دیگه ما بعد از این ابراهیم رو هیچ امتحان نکردیم. خب این کی بوده؟ پس معلومه که ذبح فرزند باید قبل از اون باشه. چرا؟ بس. برای که خود خدا ذبح فرزند رو به عنوان امتحان معرفی کرده، اونم امتحان آشکار. ان هذا چی داره؟ لهوال بلاء المبین، بلا یعنی ابتلا یعنی امتحان. پس معلومه که ذبح فرزند قبلا بوده. خب ذبح فرزند در زمان پیامبری حضرت ابراهیم بوده، من حالا قبلش کار ندارم، در زمان پیامبری حضرت ابراهیم بوده یا نبوده؟ ذبح فرزند که قطعا در زمان پیامبری بوده، پیامبر بود که قبل از این که تازه پیامبر حضرت ابراهیم دارای فرزندی به نام اسماعیل بشود، قبل از این فرشته رفته خونش بهش گفته ما میخواییم بهت فرزند بدهیم، بعد از این اسماعیل بهش داده، او با فرشتگان در ارتباط قرآن داره نقل میکنه. پس قبل از اون حضرت ابراهیم پیامبر هست به نص قرآن، اونم در جاهای مختلف. بعد از اینکه همه امتحانات تمام شد فرمود که من شما رو امام قرار دادم. راجع به لسان صدقم، نه خیر آقا، قبلا هم از ما سوال شد. بله. علیان در اینجا وصفی است نه اسمی، یعنی اسم حضرت علی اینجا نیومده. لسان صدق علی یعنی لسان صدق عالی در واقع، دارای علو که راجع به حضرت ابراهیم است. البته این رو هم عرض بکنم جناب آقای شکرانی، در تعابیر در روایات اومده این لسان صدق، چون حضرت ابراهیم است دیگه، یه جا میگه حضرت ابراهیم خواست واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، برای من یک زبان صدقی در آیندگان بگذار، یه جا اینجوری خودش دعا میکنه، یه جا دیگه خود خدا میگه ما این کارو کردیم، در واقع جواب میده که یعنی اون دعای حضرت ابراهیم رو مستجاب کردیم. در روایت هست که این لسان صدق یعنی چی؟ یعنی توحیدی که حضرت ابراهیم بنا گذاشت، مکتبی که حضرت ابراهیم بنا گذاشت، مثل حج ابراهیمی، مثل بت شکنی، این در اشخاصی از فرزندان او تا قیامت باقی میماند. و اون اشخاص کی هستن؟ خود پیغمبر اسلام، ذریه‌اش. ببینید یعنی این آیه که لسان صدق برای حضرت ابراهیم باشه، یعنی در واقع تحققش خارجاً به وجود انسان‌هایی است از نسل حضرت ابراهیم. مراد پس اینه، نام نیک ابراهیم در فرزندان و ذریه‌اش با همون امامتی که حضرت ابراهیم به حضرت ابراهیم داده شد جریان داره. لذا و جعلها کلمتن باقیتن، عرض کنم که فی عقبه که داریم، و جعلها ضمیر برمیگرده به همون توحید، توحیدی که یکی از شؤون اصلی توحید امامته. میگه ما این رو در ذریهش باقی نگه داشتیم. در روایات ما اومده است که اون و جعلها کلمتن باقیه، اون میگه اون کلمه باقی منظور امامته. این که میگه منظور امامته، چون امامت یکی از شؤون چیه؟ شؤون توحید است. چرا؟ برای اینکه شما وقتی که میگی من قائل به امامت اهل بیت هستم، در واقع دارم توحید مالکیت خدا رو قبول میکنم. میخوام بگم که امام رو من حق ندارم خودم برم بشینم و برای خودم جعل امامت بکنم. امامت حق خداست. چرا؟ برای اینکه به معنای ولایته، به معنای وجوب اطاعته. وجوب اطاعت مال خداست. اگر میخواد برای بشری امضا بشه، باید از طرف خود خدا اعلام بشه. از این باب هست.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. از حسن آقا از قوم که ما نرسیدیم سوالشون رو بپرسیم هم عذرخواهی میکنیم، سوالشون رو انشالله هفته آینده میپرسیم. اما این گوینده وهابی هم که از بحث فرار میکنه، امیدواریم که انقدر داره ادعا میکنه که هر آیه قرآن علیه شیعه است، بیاد این سوالی که ما کردیم جواب بده. همون بحثی که مطالبه خود دوستان اهل سنت بوده و گفتن بیان جواب علمای شیعه رو بدن، بیان جواب بدن. امیدوارم که اینطور نباشه که فلم یزد هم دعای الا فرارا، ما دعوتشون کردیم و این دعوت کردن ما همش بخواد به فرار کردن اینها از بحث بیانجامد. حضرت نوح فرمود البته فلم یزد هم دعای الا فرارا، من سعی میکنم که از آیات قرآن استفاده کنم در تعابیرم. امیدوارم که اول خداوند ایشون رو هدایت کنه و بعد هم اگر هدایت نمیشن به سرنوشت دشمنان الهی خب دوچار خواهند شد. دعا بفرمایید که ما هم بتونیم هرچه بیشتر در برنامه پرسمان قرآنی خادم شما باشیم و مطالب بیشتر رو و معارف بیشتری رو از قرآن و حدیث برای شما بیان بکنیم. تا هفته آینده و پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار. Allahumma salli ala Muhammadin.